أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. چون بنابر استنباط بعضی امروز مصادف هست با سال روز تولد مولایمان حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیهما و ارواحنا فداهما، بنابر این احتمال این صلوات مخصوصه اون بزرگوار رو خدمتشون تقدیم میکنیم. حالا در هر زمانی اظهار ارادت به ائمه اطهار علیهم السلام مستحسن و مورد رضایت الهی است. نمیخوایم تثبیت کنیم که حتما امروز هست و این مسئله که حالا، ولی بالاخره مذکر اون جناب هست و در ظل عنایات صبیه بزرگوارشون فاطمه معصومه هستیم، این صلوات رو به جاست که تقدیم کنیم خدمتشون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الامین المؤتمن موسی بن جعفر البر الوفی الطاهر الزکی النور المبین المجتهد المحتسب الصابر على الأذى فيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه مستودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونسح لعبادك انك غفور رحيم. اللهم صل على محمد. برای اثبات مرحله صنف اول از اصناف مندرجه تحت نوع سوم که اعمال قدرت و امر و نهی به ید باشه، مسئله ضرب و ما شابه از ضرب بود، البته ضربی که منتهی به دیه نشود و منتهی به جرح و قطع و کسر و امثال ذالک نشود، آیا این صنف برای همگان در این نوع سوم مقصود هست یا مقصود نیست؟ و اگر هم مقصود نباشد از خود امر و نهی، آیا دلیل بر وجوب او وجود دارد یا ندارد؟ به دو طایفه گفتیم می شود، ولی به ادله استدلال شده، اجماع بود جواب داده شد، روایات بود گفتیم روایات به دو دسته تقسیم می شوند. طایفه اولا روایاتی است که حکم شرع بر عنوان امر و نهی قرار گرفته است که بحث شد و نتیجه این شد که استدلال به اون روایات مشکل است. طایفه دوم روایاتی است که بحث شرعی و حکم شرعی بر عنوانهای مختلفی قرار گرفته دون امر و نهی. مجموع این طایفه دوم که 17 عنوان بود قبلا عرض شد، به طور کلی این 17 عنوان هم به 4 طایفه تقسیم میشه. طایفه اولا بعض روایاتی است که خود عنوان ضرب و سک که به معنای ضرب شدید هست مأخوذ در دلیل واقع شده، و سکو به ها جباه هم. طایفه دوم روایاتی است که به عنوان ید آمده که ید قدر مسلمش ضرب است، و طایفه سوم روایاتی است که بین ید و لسان را ملازم قائل شده، و طایفه چهارم عناوین مسببه است که بر روی اونها حکم آمده، مثل تغییر، مثل ایذاء و امثال ذالک. اما طایفه اولا از این طایفه ثانیه روایت ابی اسمع قاضی مرد عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام است. باب سوم از ابواب امر به معروف. حدیث اول محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن بعض اصحابنا عن بشر ابن عبدالله یا بشر ابن عبدالله عن ابی اسمع قاضی مرد عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال فانکروا بقلوبکم والفزوا بالسنتکم و سکوا بها جباههم. صورتهای اونها رو با ضرب شدید بزنید. ولا تخافوا فی الله لومت لائم فان اتعذوا و الی الحق رجعوا فلا سبیل علیهم انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم هنالك فجاهدوهم بابدانهم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا الى امر الله ويمضوا على طاعته. به این روایت مبارکه برای این مسئله استدلال شده است که ضرب پس بنابراین لا مانع منه. قرآن یکی از اصناف و زیر مجموعه های انکار بیعت می شود و قرآن اگر شرایط دیگر وجود داشته باشه واجبه. خب صاحب مسائل قدس سره این روایت را چند بار ذکر فرموده است و هیچ کجا تمام روایت رو نیاوردن. همه جاهایی که بیان فرمودن تقطیع کردن. هر بخشی که به نظر مبارکه ایشون مناسب با اون عنوان باب بوده همون مقدار را آوردن. در باب یک حدیث ششم، باب یک از ابواب امر معروف و نهی از منکر حدیث ششم، در باب دو حدیث ششم، باب سه که الان خوندیم حدیث یک. شاید جاهای دیگه یه وسائل هم باشه که حالا در کتاب امر معروف فعلا این سه جا رو مراجعه داشتیم. و چون تقریب استدلال به این حدیث و تصمیم نهایی متوقف بر این است که کل حدیث ملاحظه بشود، از این جهت حدیث رو از خود کتاب شریف کافی عرض میکنیم تا بعد تقریب استدلال بیان بشه و بعد ببینیم آیا دلالت تمام هست یا تمام نیست. حدیث شریف در کافی بعد از سندی که خوندیم از وسائل این چنینه: عن ابی جعفر علیه السلام قال یکون فی آخر الزمان قوم یتبع. این کلمه یتبع در خود کافی چاپ اسلامیه وجود داره. من چاپی که دارم فعلا مراجعه کردم هم چاپ اسلامیه است، این دارالحدیث رو مراجعه نکرد. در خود وسائل در بعض نسخش هست قومون ینبع، در بعض نسخ هست که قومون ینبع. پس یتبع ینبع ینبع. اگر یتبع باشه یکون فی آخر الزمان قومون یتبع، یعنی یک گروهی هستن که اینا مورد پیروی مردم قرار میگیرن، چشم مردم به اوناست، اعمال اونا، رفتار اونا، مواضع اونها در مردم اثر میگذاره و مطابقت میکنن اونها رو. اگر قومون ینبع یا ینبغ باشه، ینبغ یعنی یظهر، قومی هستن نبعان و نبغان پیدا میکنن، یعنی ظهور پیدا میکنن در میان اونها. قومون مراعون یتقرعون و یتنسکون هدسا صفحا. گروهی که اهل ریا هستن تقرع میکنن، تقرع به معنای تعبد گرفتنین، اهل عبادتن، مسجد و نماز و خیلی ظاهرشون اهل عبادته، و اهل تنسکن، تنسک هم به همون معنای عبادت، عطفش تفسیری مثلا باشه. حدثا، سفها، اینا تازه به دوران رسیدن، سابقه ای در عبادت و تقوا و فضیلت و اینا ندارن. سفها آدم های سبک مغز و نابخردی هستن. اینا خصوصیتشون اینه که لا یوجبون امرن به معروف ولا نهیان عن منکر الا اذا امن و ضرر. اینا امر معروف و نهی از منکر نمی کنن مگر وقتی که مأمون از ضرر باشن. خب اینجا اگه یادتون باشه در دلیلش اشتراط عدم ضرر که یکی از شرایط امر معروف قبلا خوندیم، یکی از شرایطی بود که ضرر نداشته باشه. اینجا این روایت رو آوردیم از باب روایاتی که کنده میگه این شرط نیست. حالا اینجا فلزا بزرگان اومدن در مقام توجیه برآمدن جمعاً بین قدلهی که میگه اگر ضرر بود امر معروف واجب نیست و این روایت، گفتن این ضرر اینجا معناش ضرر نیست، یعنی عدم نفع. جای امر معروف نهی از منکر میکنن که نفعی براشون داشته باشه، اگه نفعی نداشت امر معروف و نهی از منکر نمی کنه. یا مقصود ضرر اندکه، الا اذا امن و ضرر، یعنی ضرر کم، چون ضرر خیلی کم مانع از وجوب امر معروف و نهی از منکر نمیشه. اینا ادنا ضرری هم اگه باشه اینا امر معروف نمی کنه، نهی از منکر نمی کنه. خب یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، دنبال این هستن که یه رای پیدا کنن برای فرار از امر معروف نهی از منکر کردن، یه مجوزی، یه عذری پیدا کنن برای اینکه امر معروف نهی از منکر ننمایان، که بگن آقا از اون سوال میکنن چرا اینجا امر معروف نکردی، چرا نهی از منکر نکردی، یه عذری رو میتراشن درست میکنن به این جهت به این جهت. یتبعون زلات العلماء و فساد عملهم، اینا کارشون اینه که خب بالاخره علما که معصوم نیستن، ممکنه یه جایی مزلهی داشته باشن، یک اشتباهی داشته باشن، ناروایی ازشون سر بزنه، یا یه عمل فاسدی معاذالله یه جا از یک کسی سر بزنه، اینا خوبی های علما رو نمیدن، دنبال این هستن که اون چیزها رو پیدا کنن به رخ مردم بکشن بگن اینا اینجوری هن و پایگاه علما رو در بین مردم سست کنن. یقبلون علی الصلات و الصیام، بله زلات نمیگه علما ازال، اگر اونجور بود میگفت علما، ولی زلات علما یعنی علمایی که زلات اونا، نه اینکه علمایی که مزلن فاسدن، اگه اون بود اونجوری میگفت نه من که نداره. ها شما خب البته از اهل خاندان رسمت و تارد هستید، ممکنه اهل البت ادرام ما ول بت، ولی ما اینا نمیفهمیم.
مرادش اینه که از اونا از بخششهای علما پیروی میکنن، اونجاها رو پیروی
نه یتبه اونا، اینجا یعنی تفحص میکنن، تتبع میکنن. حالا اونم باشه همینطوره، زلات اولا همه از کارا خوباشون اتباع نمیکنن، به این کارا اتباع میکنن. و یقبلون علی الصلات و الصیام، اینا به نماز و روزه و اینها اقبال میورزن، روی میآورن. ولا یکلمهم فی نفس ولا مال، چی؟ ها بلا بل درسته بلا چی؟
بلا
و مالا یکلم هم فی نفس ولا مال. خب یکلم هم یعنی چی؟ جرح نمی کنن. فی نفس ولا مال یعنی بر نمیتابند مثلا به خودشون، اینکه مشکلی در نقصی در مالشون، بدنشون در راه امر معروف و نهی از منکر مثلا پیدا بشه. ولو اذرت الصلات به سایر ما یعملون به اموالهم و ابدانهم لرفزوها کما رفزو اسم الفرائض و اشرفها. همین نماز و روزه ایم که به جا میارن، اینم اگر ببینن نماز به سایر کاراشون، به اموالشون، به ابدانشون ضرری میرسونه، لرفزوها. همونطور که نماز خودشون رو نمیخونن، روزه خودشون رو نمیگیرن، کما رفزو اسم الفرائض و اشرفها، رفیع ترین فرائض و شریف ترین فرائض را، همونطور که اون رو رفض کردن و کنار زدن و انجام نمیدن، نماز و روزه خودشون هم همینجوره. بعد حضرت اینجا وارد این میشن که ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتون عظیمه، بها تقام الفرائض و هنالک یتم غضب الله عز و جل علیهم. اینجاست که این آدم هایی که اینجوری هستن که امر معروف و نهی از منکر نمی کنن، دنبال مذلات علما هستن، واجبات خودشون هم تا جای انجام میدن که ضرر مالی جانی براشون نداشته باشه، این آدم یتم غضب الله علیهم فیعمهم به عقابه، عقاب رو بر اونا نازل میکنه. اما این عقاب اینجوری نیست که بر شخص اونا وارد بشه، عقاب وقتی وارد میشه برای یک جمعیت، اینا دیگه خشکتر رو با هم میسوزونه. فیعمهم فیهلک الابرار فی دار الفجار و صغار فی دار الکبار. البته همونطور که در بحث‌های کلامی و عقیدتی گفته شده، در این موارد اون ابرار و اون صغار پاداش اون جهانی پیدا میکنن که جبران میشه، ولی الان که عذاب میاد، بالاخره عذاب که میاد، همه اینا، زلزله میاد مثلا، همشون رعد و برق چیزی میاد، کشتالی میاد، هرچه میاد، یک بیماری وبای مثلا همگانی میاد دیگه، همه اینجور نیست که خدای متعال در اینجا یک کاری بکنه که این مثلا میکروب وبا فقط در اونا وارد بشه، میکروب که آمد همه مبتلا میشه، زلزله که آمد همه جا، همه ساختمان ها مثلا خراب میشه، اینا هم ابرار هم گرفتار میشن، صغار هم گرفتار میشن، منتها اینا گرفتاری اینا بعدا در آخرت جبران میشه، به جوری که میگن، یعنی راضی میشن، میگن الحمدلله الان این چیزی که الان دارن به ما اینجا میدن عوض اون، یا لا یقاس به اونها. بعد فرمود ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء، راه صلحاء و صالحین است، فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب. حالا این مذاهب هم یعنی چی؟ یعنی راه های رفت و آمد امنیت پیدا میکنه، یا نه در اثر این امر معروف و نهی از منکر مذاهب در امنیت قرار میگیرن، خود مذاهب مختلفه که وجود داره، یعنی یک نفع همگانی برای همه داره، ولو بعضی مذاهب هم درست نباشه. و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ینتصف، خوب اینجا رو دقت میفرمایید، و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر فانکروا بقلوبکم والفزوا بالسنتکم و سکو به هاجباه هم ولا تخافو فی الله لومت اللائم. بقیه دیگه همونی بود که در وسائل خوندیم. پس این صدر رو صاحب وسائل تا اینجا حذف فرموده. حالا تقریب استدلال به این روایت مبارک این است که این که فرمود سکو به هاجباه هم، این ضمیر هم به کجا برمیگرده؟ سکو به هاجباه هم، قبل از این جمله ما یکی اون قوم یتبع، اون قومی بود که یک ویژگی های حضرت برای اونا ذکر فرموده. یک احتمال اینه که کلام رو حضرت به او شروع کردن و اون که ان نقطه مرکزی کلامه، یعنی موضوع اونه، بنابراین ضمیر هم به همونا برمیگرد، که این قوم این چنینی را که دارای این اوصاف بود، این خصوصیات برشون ذکر کردیم، اینا رو داره میفرماد که سکوبه ها جباه هم به اونا برگرد، که اینا یک قسم از انسانهایی هستن که فاعل منکرن، تارک واجبن، بنابراین اونا رو میگه این کار بکن. اگر بخوایم برای مطلق موارد امر معروف و نهی از منکر ازش استفاده بکنیم، باید به القاء خصوصیت یا به قول به عدم فصل ضمیمه بکنیم، بگیم راجع به این فاعلین منکر و تارکین واجب شارع فرموده سکوبه ها جباه هم، بنابراین فرقی بین اینها و غیر اینها نیست، اما به اجماع و عدم قول به فصل و اما به القاء خصوصی. احتمال دوم این است که برگرده ضمیر به اون چه که امام علیه السلام بعدن به مناسبت رسیدن کلام به این که اینا رفض میکنن امر به معروف و نهی از منکر را، کما رفضوا اصل الفرائض، بعد حضرت فرمود ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضه عظیمه بها تقام الفرائض، بعد میفرماید که حالا سکوبه ها جباه هم، یعنی همینایی که باید امر به معروف بشن و نهی از منکر بشن، که اگر این به این قسمت دوم فقط بگیم برگرده، خب دیگه احتیاجی نداریم به اجماع مرکب، قول به عدم فصل یا القاء خصوصیت. احتمال سوم این است که برگرده به هر دو طائفه، یعنی هم به اون چیزی که ابتداعا حضرت با او کلامو شروع کردن، موضوع اصلی و اولی کلام قرار دادن، و هم به اون چیزی که بعداً در مقام توضیح و تبیین به او اشاره فرمودند و به همش برگرده. خب اگه به همه هم برگرده، به هر سه طایفه برگرده، هر دو طایفه برگرده، این هم باز استدلال برای مقام احتیاجی به اون زمائم القاء خصوصیت و قول به عدم فصل و اینها نخواهد داشت. احتمال چهارم این است که برگردد به این اخیر که فرمود و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر فانكروا بقلوبكم والفذوا بالسنتكم و سكوا بها جباههم. ضمیر برگرده به همین اعدایی که قریب به این جمله ذکر شده و آخرین چیزی بود که صلاحیت برای این که ضمیر به او برگرده در کلام هسته. خب پس بنابراین در این مرجع ضمیر سکوبه ها جباه هم چهار احتمال وجود داره. تقریب استدلال اینه که استظهار بشود که مرجع ضمیر یکی از اون ستا هستش، نه اعدا، یکی از اون ستا هست. اگر مرجع ضمیر اون یکی از اون ستا باشه، حالا اگر اولی باشه به ذم اون که گفتیم قول به عدم فصل امثال زن، اگه دومی باشه احتیاج به این ضمیمه نداره، اگر سومی هم باشه که هر دو باشه که بازم احتیاج نداره. بنابراین کسی که به این روایت میخواد استدلال بکنه باید استظهار کنن که این ضمیر مرجعش احد الامور الثلاثه است، احد الامور الثلاثه است، اینجور باید استدلال. این تقریب استدلال به این روایت شد. در مقام تحقیق که آیا این استدلال تمام هست یا نه، تمام نیست، وجوهی از ملاحظات و ایرادات هستش که باید بررسی کنیم ببینیم که آیا با توجه به اون ایرادات باز استدلال تمام می شود یا نه. اشکال اولی که قبلا هم متذکر شدیم، فقط اشارتاً دیگه حالا عرض می کنیم، این است که گفتن این روایت از نظر سند مشکل داره. چرا؟ برای اینکه هم مشتمل بر ارسال و هم مشتمل هستند بر بعض افراد که وثاقت اونها ثابت نشد. اما اشتمال بر ارسال چون دیدید سند این بود، احمد ابن محمد ابن خالد ان بعض اصحابنا. و احمد ابن محمد ابن خالد یه آدمی است که گفتن ایشون خودش آدم ثقه است، ولی اشکالش اینه که بسیار یعتمد المراسیل و از ضعفا نقل میکنه. و حتی ابن غزائری که کم کسی است که از تضعیف ایشون رهایی داشته باشه، ایشون فرموده احمد ابن محمد ابن خالد برقی خودش ثقتون، اشکال در مرویون انهاشه که از ضعفا نقل میکنه از این. بنابراین اینجا نمیشه گفت به خاطر احمد ابن محمد ابن خالد اون بعض اصحاب انشاءالله آدم های ثقه بودن. نه، رویه ایشون این نبوده که حتما از آدم های ثقه نقل بکنه. پس این یک عشق، این یک ارسال در اینجا وجود داره. بعد ابی اسمع قاضی مرو عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام، اینجا داره عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام، ولی در باب دوم حدیث ششم عن ابی اسمع قاضی مرو عن ابی جعفر علیه السلام، خود صاحب وسائل این روایت رو در باب دوم، در باب سوم عن جابر نقل کرد، در باب دوم خود صاحب وسائل مستقیما میگه قاضی مرو عن ابی جعفر علیه السلام. در باب یکم اونجا هم میفرماد که ابی اسمع عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام. بنابراین این اختلاف نقل صاحب وسائل که نشون میده که منبع اون کافی که ایشون ازش نقل میکرده، کتابی که ازش نقل میفرماید، دو جور بوده، اشتباه از ایشونه یا در منبع این چنینی بوده. بنابراین امر مردد میشه که این روایت ارسال داره یا ارسال نداره. حالا این ارسال دوم ممکنه خیلی مهم نباشه، بگیم خب بالاخره اون مرسل، اگر اون مرسلان ان همون جابره دیگه، حالا اونجا ذکر شده اینجا مثلا ذکر نشده، این یک اشکال. پس اشکال ارساله که ما این اشکال رو راه حلی برای دفعش فعلا نداریم. اشکال دوم این است که خود این قاضی مرو، ابو اسم قاضی المرو، حالش برای ما روشن نیست. لم یوثق فی کتب الرجال، البته جرح هم نداره ولی توثیق هم نداره. اون بشر بن عبدالله که در بعضی از نسخ هم بشیر هست، این هم باز لا توثیق لهو. بنابراین سند علاوه بر ارسال مشتمل است بر دو نفر که اینها توثیقی در کتب رجال ندارن. خب پس بنابراین سند محل اشکال، ولیکن علا مسلکنا که قبلانم عرض کردیم، چون این روایت در کافی شریف هست، ما میگیم که تمام روایات کافی ولو اسنادش ضعیف باشه، ولو سند ضعیف باشه، حجت است به خاطر شهادت کلینی، به این که شهادت داده این مزامین، این مطالب از ائمه صادر شده با توضیحات و تفصیلات تفصیلی که قبلا عرض کردیم و به صورت جزوه هم در اومده. آقایینی که قبلا تشریف نداشتن میتونن به اون جزوه ها مراجعه بفرمایند. خب این به خدمت شما رسید. پس بنابراین اشکال سندی علل مسلک المعروف بین الاعلام قابل دفاع نیست و این اشکال سندی وارده. فقط علی هذا المبنا میتونیم تخلص کنیم، بگیم از نظر سند لا بأس به، و اما از نظر دلالت، اما از نظر دلالت محقق عراقی قدس سره فرموده از همچنین صاحب جواهر، محقق عراقی تعبیرشون این است که این روایت راجع به باقین هست، نه کل تارکین امر، نه کل کسانی که فاعل منکرن یا تارک واجبن، خصوص باقین را داره میفرمون. صاحب جواهر هم تعبیرشون اینه که این روایت راجع به کسان الموصوفین به هذه الاوصاف، به خصوص ایناست، نه مال همگان. تعبیر باقین نداره صاحب جواهر، اما ایشون میفرماد این روایت مخصوص همین افرادی است که در اینجا ذکر شده. خب عرض میکنم در توضیح این مطلب که ما گفتیم در این روایت چند احتماله، در مرجع ضمیر 4 احتمال. صاحب جواهر میفرماد که اگر این ضمیر برگرده به اون طایفه اول، خب حضرت در طایفه اول، یعنی همون چیزی که کلام رو به او شروع کردن، اون موضوعی که کلام رو حضرت به او شروع کردن، یه اوصاف ویژه‌ای براش می‌فرمودن که اینا قومون مراعون، اینجورن اینجورن، یک ویژگی‌های خاص دارن. اینا رو حضرت می‌فرماد که شدت باید بخواد براشون، چون اینا خیلی تاثیرگذارن در جامعه. همونطور که خوندیم عباراتشو، یا آدم‌های ویژه‌ای هستن که اینا خیلی تاثیرگذاره در جامعه هستن. مثل نیست که یک کسی حالا خودش یه گناهی رو انجام میده، فردی شخصی تأثیر اجتماعی اونچنانی نداره. این افرادی که دارای این خصوصیات اینچنینی هستن، اینجا رو این روایت شریف فرموده سکوب آجبا ها. بنابراین ما نمیتونیم به زمینه قول به عدم فصل یا القاء خصوصیت تعدی به دیگران بکنیم. چرا؟ برای اینکه دلیلی بر عدم فصل ما نداریم. این عدم فصل ادعاییه. خود این روایت میتونه دلیل بر عدم فصل بشه، بر فصل بشه. و القاء خصوصیت هم همینجور، وقتی خصوصیت رو بلوجدان در اینا داریم میبینیم، اینا یه آدم های مرائی متنسک متقرع تابع زلات علما هستن، چه میکنن؟ این کارهای ناشایست خاصی که از اینا سر میزند، ممکنه اینا باعث شده که شارع در باب امر معروف نسبت به اونا یک شدت ویژه‌ای به خرج داده که این شدت درباره دیگران نباشه. پس بنابراین اگر به اون اولی هم برگرده به قول صاحب جواهر، علاوه بر این که حالا اضافه میکنیم ممکنه به اون اولی برگرده، هم مردد است که به اون اولی برمیگرده یا به دومی یا برمیگرده یا به مجموع اینا برمیگرده یا به اون اعداء برمیگرده. بنابراین یا استظهار میشود که به اولی برمیگرده چون مصب به کلام و ما بدع به الامام علیه السلام اونا بودن، و ظاهر اینه که موضوع بحث اونا هستن، چون بدع به الامام علیه السلام و ظاهر اینه که اونا موضوع بحثن، استظهار میکنیم که ضمیر به اونا برمیگرده. و اگر ضمیر به اونا برگرده، اینا یه طایفه ویژه خاصه هستن که بنابراین اگر هم این استظهار رو نکنیم، بگیم بله درست به اون بدع بهی، ولی بعد هم حضرت مطالبی فرمودن که اونا هم قابلیت این که مرجع ضمیر باشن دارن، بنابراین مردد میشیم که ضمیر به اون برمیگرده یا به بقیه برمیگرده. و چون اگر به اولی برگرده اشکال صاحب جواهر وجود داره، بنابراین هم دائر میشه بین این که مراد از این جمله مبارکه جمله‌ای باشه که یسه و معنایی باشه که یسه و به الاستدلال، یا معنایی باشه که لا یسه و به الاستدلال، فلذاست که از حیز استدلال میفته، چون امرش دائره بین ما یسه و الاستدلال و ما لا یسه و الاستدلال میشه. بله حالا میگیم، حالا این فعلا بیان صاحب جواهر. و اما طبق فرمایش آغازی ها قدس سر رو، مرحوم آغازی ها اصلا به اعدام و باقین برگردونده، یعنی همین که آخر ذکر شد. خب این هم یا استظهار می شود و یا احتمال مساویه با احتمال دیگر داده می شود. اما استظهارش بر اساس اینه، آغازی ها دیگه قرائنی ذکر نفرمونده، فرمودن این به اون برمی گرده، این مال ایناست. شاید مراد مرحوم آغازی ها قدس سره این باشه که اولا تا مرجع غریبی وجود داره، یعنی چیز غریبی وجود داره که یسله حال این که مرجع ضمیر باشه، این ضمیر رو باید به او برگردون، نه به ما یکون و بعیدن ان ضمیر. خب این اعدا که کنار این جمله ذکر شده صلاحیت برای این داره ضمیر بهش برگرده، چرا برگردونیم به اونی که اول کلامه یا اونی که متوسط در کلامه؟ همین که غریبه، این اول. بله ظهوره، ظهور عرفی این است که همین که نزدیک ظاهرین که به این برمیگرده. علاوه بر این که حالا همون بحثی که در اصول داریم که اگر ضمیری قیدی متعقب به جملی شد، آیا به کل او برمیگرده یا به اون اخیر برمیگرده؟ خب معمولا گفتن که اون اخیر قدر متیقنه به اون برمیگرده، ما بقی معلوم نیست، محل اختلاف شد. پس بنابراین اینجا این ضمیر به خدمت شما عرض شد اعدا وجود داره. این یک جهت. جهت دوم این است که امام علیه السلام به آیه شریفه الذين بله انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. حضرت سلام الله علیه فرمودند که ولا تخافوا في الله لومه لائم فان تعذوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. استشهاد به این آیه کردن. خب اینا کیا هستن؟ اونایی که بغی میکنن، ظلم به دیگران میکنن، یعنی تعدیه به دیگران میکنن. کسی که خودش نمازشو نمیخونه، کار به دیگران نداره، روزه خودشو نمیگیره، اعمال واجبات خودشو انجام نمیده، محرمات خودشو اما این نه، بس معلوم شد نظر به اعدا، اعدا هست که به دیگران ضرر میرسونه، با دیگران دشمنی میکنه. پس بنابراین استشهادی هم که حضرت فرمودن، این نشون میده که نظر به همینایی دارن که اعدا هستن و دشمن هستن، با این تناسب بیشتری داره تا کسی که مجرد این که واجبات خودشو انجام نمیده، محرمات خودش رو معاذ الله انجام میده. خب سوم این که باز حضرت فرمودن اگر شما به لفظ گفتید، سک جبهه هم کردید، همه اینا رو انجام دادید اثر نکرد، اون وقت فرمود چه کار کنید؟ اون وقت فرمود که جاهدوهم به ابدانکم، اینا رو به جنگ اونا برید. باز این نشون میده که طرف حساب کیه؟ طرف حساب اعدا هم که میگه کار به جهاد میرسه و اینکه باشون مبارزه کنید، برید به جهاد. و بنابراین توجه به این سه نکته، قرب چیزی که یسلح للمرجعیه، دو استشهاد امام علیه السلام به آیه‌ای که مناسبه با اعداء، نه با حرف فاعل منکری و تارک معروفی که مال خودشو داره انجام نمیده، سه این که بعد فرموده اگر اینجوری شد جاهدوهم به ابدانه کن. بعد قرینه چهارم، حالا که مجاهده با اینا میکنی، حضرت چه فرمودن؟ فرمودن که غیر طالبین سلطانا، با اونا که می جنگید مقصودتون این نباشه که با اونا سلطه پیدا بکنی، نه، مقصود این باشه که اونا به حق بیان، به راه حق بیان. ولا باغین مالا ولا مریدین به ظلمن زفرا. باز اینا مال کجاست؟ مال جمعیت بغات و دشمنانی هستن که وقتی با اونا می جنگید مقصود این نباشه که اونا رو تحت سلطه بغات بگیرید، اموال اونا رو به امان غنیمت بگیرید، اینا قصدتون نباشه. باز اینا هم نشون میده که چیه؟ نظر به بغات داره، یعنی جمعیت ستیزجویی که مثل همین داعشی ها و امثال زالک و این طالبانی ها و اینا که به جون شیعه می افتن، با شیعه اینا رو داره میفرمایید. خب اینا دستور خاصی راجع به اینا داره میفرمایید، ما نمیتونیم تعدی به غیر اینا. پس یا استظهار میکنیم علا ذوء هذه القرائن که اصلا مرجع ضمیر همینه، خب پس دیگه ربطی به بحث ما نداره، و اگر هم استظهار نکردیم قهرن احتمال مساوی به اون احتمال که وجود داره، بنابراین جمله متعین نمیشه فی ما یستدل به در اون معنا امرش باز ظاهر میشه بین ما یسه و الاستلال و ما لا یسه و الاستلال. بنابراین استلال به این روایت شریفه. این هم اشکال دوم. اشکال سوم که اونم اشکال دلالیه و اون اینه که فرمود سکو به هاجباه هم این به ها به کجا برمیگرده؟ اصلا نام ید که تو این روایت نیومده که صدر روایت ذیل روایت هر جا دیدیم صدرش مخصوصا که نیومده که سکو به هاجباه هم چطور به ید برگردونیم به اعمال و قدرت برگردونیم. بنابراین سکو به هاجباه اصلا ضرب و دلالت ممکنه بگیم نمی کنه. به ها چیزی که قبل از این جمله قرار گرفته و میشه به ها به او برگرده فریزتون عظیمتون ایناست، یعنی با این فریزه به صورتشون بزنید، یعنی جلوشون رو بگیرید، این امر کنایه، نه که با دستون بزنید به صورتشون سیلی بزنید. بعض وقتا گفته میشه این حرف رو بزن به صورتش، بزن به دهانش، چون قبلش که یدی نیست چیزی نیست. آخه سکوبه ها جباه هم این به ها به کجا برمیگرده؟ حالا شما باز تأمل، چند بار تأمل کردم این به ها به کجا مقدر برگرده؟ دیدم که بنابراین این روایت ما جزء روایات داله بر صحیفه سوم، یعنی بر نوع سوم که ید باشه، اعمال قدرت باشه، و مسلم گرفتن که کلمات من ندیدم، مسلم گرفتن سکو به واجب و عام، یعنی که الان همین یعنی ضرب سیلی به صورت زدن. ولی برای به ها ما زمیری پیدا نکردیم. قبلش خوندم دیگه، امروز عبارت رو خوندم دو مرتبه، شما مراجعه بفرمایید به کل روایت. آنچه که قبل از این ذکر شده است و میتونه زمیر به او برگرده اسم الفرائض و اشرفها ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتون عظیمتون بها بها، یعنی به این فریضه عظیمه تقام الفرائض. بعد حضرت میفرمایند که بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تأمر الارض و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر فانكروا بقلوبكم بقلوبكم والفزوا بالسنتكم و سكوا بها، یعنی با همین فریضه. ولی به ها نه، اگر سکو گفته بود جباه هم درسته، ولی به ها رو آورده تا شما هم چه حرفی نزنید. اگر اونجوری بود میفهمد سکو جباه هم، اما به ها رو برای چی فرموده؟ میخواد بگه من وسیله شو دارم میگم، میگم با چی بزن؟
با وسیله نگیریم، با
سبب به خاطر لکن امر و معروف سکو، یعنی لها، لها باز من نداره. بالاخره لا اقل من الاجمال که این نمیدونیم این بها رو چی معنی بگیم، به ایدی کم به لحاظ بگیم ضمیر به تناسب مقام، ضمیر مرجعش به تناسب مقام روشن میشه، یعنی سکو به ایدی کم جباه ها. خب یا نه سکو به ها یعنی با همین فریضه بزنید، و میگه توی فارسی میگن روشو کم کن، یه با این حرفا روشو کم کن، یعنی روی این اعدایتون رو کم بکنید با همین مسئله امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین عمده دلیل بر جواز ضرب که نصر گفتن و این مسلمه این روایت شریفه میشه، بقیه روایت اگه باشه به اطلاق باید دلالت بکنه دیگه، خود ضرب توش واقع نشده. عمده ترین روایتی که دلالتش ناسه است گفته می شود و خیلی یا از هر روایات در این جهته همین روایت شریف است، که این روایت از این جهات گفته شده که جهات سندی و دلالی، سندیش البته قابل تخلصه به اون مبنا، اما اشکال دلالی یک و دو قابل تخلص نیست. بنابراین استدلال به این روایت شریف تمام نیست. اما روایات الاخر انشاءالله فردا و صلی الله علیه و آله.